بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ما بنا گذاشتیم که روز چهارشنبه بحث تفسیر رو شروع کنیم و یه مطالعه هم کرده بودیم و بحث رو آماده هم کرده بودیم برای اینکه شروع کنیم، اما چون یه مقداری در اینکه حالا به چه کیفیتی باشه و بر یک نظم و نسق روشنی شروع بکنیم، ترجیح دادیم که حالا بعد از این تعطیلات محرم و سفر انشاءالله بعد از اون شروع کنیم. بحث ما در این مسئله انحلال و عدم انحلال بود. عرض کردیم که اخباری ها یکی از ادله عقلی رو که بر مدعاشون اقامه می کنن وجود علم اجمالی نسبت به یک سری از تکالیف الزامیه است و اصولیین در مقام جواب که برآمدن به دنبال این هستند که این علم اجمالی رو به یک نحوی منحل کنند. در قول به انحلال مجموعاً این چند نظریه وجود داره. برخی قائلن به این که در ما نحن فی هم ما راه برای انحلال حقیقی داریم، هم راه برای انحلال حکمی داریم. از کلمات مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف این مطلب استفاده میشه که هم راه برای انحلال حقیقی وجود داره، هم راه برای انحلال حکمی وجود داره. برخی قائلن به این که در ما نحن فی انحلال حقیقی ممکن نیست، فقط انحلال حکمی امکان داره. کسانی مثل مرحوم محقق عراقی این نظریه رو دارن و از مجموع کلماتشون این مطلب استفاده میشه. برخی عکس این رو قائلن که در ما نحن فی انحلال حقیقی ممکن هست، اما مجالی برای انحلال حکمی نیست. از کلمات امام رضوان الله علیه همین مطلب استفاده میشه که ما انحلال حقیقی داریم، انحلال حکمی نداریم. از کلمات مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول، ولو اینکه ایشون تصریحی به اینکه این انحلال حقیقی است یا حکمی نکردن، اما استفاده می شود که هم انحلال حقیقی رو تصویر کردن هم انحلال حکمی رو، یعنی در اصل این نظریه از مرحوم استادشون مرحوم محقق اصفهانی تبعیت کردن. ملاک در انحلال حقیقی مشهور این چنین میگن که ملاک در انحلال حقیقی این است که اون مقدار معلوم بالاجمال از نظر عدد منطبق باشد بر مقدار معلوم به تفصیل یا بر مقدار معلوم بالاجمال به علم اجمالی دوم. اگر از حیث عدد علی السویه شد، اینجا ملاک برای انحلال حقیقیه. در ما نهنفی ما مجموعاً سه تا علم اجمالی داریم که این سه تا علم اجمالی از نظر اطراف و از نظر منشأ بینشون اختلافه. علم اجمالی اول که علم اجمالی کبیر هست این است که ما میدونیم یک سری تکالیف الزامی در شرع وجود داره، منشأش علم به اصل شریعت و میدونیم در شرع تکالیفی وجود داره، این منشأش، اطرافش هم جمیع شبهاته. هر جا هر شبهه‌ای عنوان اطراف این علم اجمالی رو داره. علم اجمالی دوم علم اجمالی متوسطه، اطرافش عبارت از اون مواردی است که اماره قائم شده باشه، حالا یا اماره معتبر یا اماره غیر معتبر، و منشأش کثرت امارات و قطع به این که برخی از این امارات با واقع مطابقت داره. اطرافش همه شبهات نیست، مواردی است که اماره معتبر یا غیر معتبر قائمه و منشأش هم این است که میدونیم در این امارات برخی از این امارات با واقع مطابقت داره. این هم میشه علم اجمالی متوسط. و علم اجمالی صغیر که علم اجمالی سومه، اولا اطرافش فقط امارات معتبر است، دیگه غیر معتبره نیست، و ثانیاً منشأش این است که میدونیم در میان این امارات معتبره برخی از اینها مطابقت با واقع داره. این سه تا علم اجمالیه. حالا برخی ادعاشون اینه، مثل خود مرحوم آقای خویی قدس سره میگوین علم اجمالی اول به وسیله علم اجمالی دوم منحل میشه و علم اجمالی دوم به وسیله علم اجمالی سوم منحل میشه. به انحلال حقیقی که معیار در انحلال حقیقی این است که مقدار معلوم بالاجمال در علم اجمالی اول با مقدار معلوم بالاجمال در علم اجمالی دوم یکی باشه و هاکذا دومی و سومی. همون مثال قنم رو که دیروز عرض کردیم در ذهنتون بیارین، اگر کسی علم اجمالی داره در میان این گله گوسفند پنج گوسفند قصبی وجود داره، حالا بعد یه علم اجمالی پیدا کنه در همین گله گوسفند فقط در میان گوسفندهای سفید پنج گوسفند قصبیه، علم اجمالی اول به وسیله این علم اجمالی دوم منحل میشه. مشهور در انحلال حقیقی معیاری که ارائه دادن و میزانی که برای انحلال ارائه دادن مطابقت من حیث العدد، عدد یعنی مقدار معلوم بالاجمال در اولی با مقدار معلوم دومی علی السویه باشه. مثلا اگر در علم اجمالی اول گفتیم 10 تا از این گوسفندا قصبیه، در علم اجمالی دوم گفتیم در سفیدها 9 تا، انحلال به وجود نمیاد، انحلال حقیقی به وجود نمیاد. اینجا در ما نحن فی، اگر کسی میزان را این علم اجمالی قرار، این بیان قرار بده در انحلال، ما نمیتونیم بگیم انحلال حقیقی به وجود میاد، نمیتونیم بگیم آقا این مواردی که امارات معتبره برش قائم شده درست به مقدار همون معلومه به علم اجمالیه در علم اجمالی اوله. ما احتمال میدیم غیر از این موارد امارات موارد و تکالیف دیگری هم باشه. همین احتمال سبب میشود که انحلال حقیقی به این ملاک را ما کنار بگذاریم. اما یک میزان و ملاک دوم برای انحلال حقیقی ذکر شده که دیگه در این میزان دوم مسئله مطابقت من حیث العدد نیست. و اون میزان چیه؟ اون میزان این است که اگر بعد از علم اجمالی یک علمی، یک اماره‌ای، یک راهی، یک چیزی به وجود بیاد که اساساً علم اجمالی از بین برود، یعنی علم اجمالی در لوح نفس که متقوم به تردیده، شما وقتی میگید علم اجمالی یعنی اجمال، تردید، اگر این تردید از بین رفت ولو از نظر عدد هم مسئله مطابقت نباشه، اینجا هم مسئله انحلال حقیقی مطرحه. و از کسانی که این ادعا رو دارن خود امام رضوان الله علیه هست و مرحوم آقای خویی، هر دو در این مشترکن که بعد قیام الامارات و طرق دیگه تردید باقی نمیماند. چرا؟ حالا توضیح مطلب چیه؟ دیروز عرض کردیم که علم اجمالی همه جا متقوم به یک قضیه منفصله است که این قضیه منفصله به دو تا قضیه حملیه تبدیل میشه. وقتی میگیم که آقا علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا واجبه. این علم اجمالی برگشتش به این است که اما ان هازا واجبون، این یک قضیه حملیه، و اما این که ذاک واجبون، قضیه حملیه دوم. حالا اگر یک قضیه رخ بده، یه عاملی بیاد، یه منشأی بیاد که این تردید از بین برود، مثلا اگر شما علم تفصیلی پیدا کردید ان هازا واجبون، در همین جا که قبلا علم اجمالی داشتید به اینکه یکی از این دوتا واجبه، علم تفصیلی پیدا کردید یا بیانه قائم شد یا اماره قائم شد ان هازا واجبون، اینجا دیگه تردید وجود نداره، دیگه نمیتونید بیایید بگید اما ان هازا واجب او ذاک واجبون، بلکه در این موردی که اماره قائم شده مسئله از تردید خارج میشه، قضیه در این مورد منقلب می شود به یک قضیه بدچیه، قضیه قطعیه، بگیم ان هازا واجبون. حالا یا قطع وجدانی یا قطع تعبدی، اگر اماره قائم شد برای اینکه این واجبه و نسبت به طرف دیگر مسئله عنوان شک بدوی پیدا میشه. طرف دیگر آیا این وجود درش هست یا نه. دیگه تردید از بین میره، دیگه اون اجمالی که متقوم به تردید بود اون اجمال از بین میره و هازا یکفی در انحلال علم اجمالی. پس ببینید این مبنا و میزان دومه در انحلال علم اجمالی. میزان دوم این است که ما دیگه کاری به مسئله عدد نداریم که بگیم آقا مقدار معلوم بالاجمال با این مقداری که الان برای ما معلومه عددن یکی باشه، بلکه میگیم علم اجمالی متقوم به تردیده، به یک صورت قضیه منفصل است و بعد علم تفصیلی یا علم تعبدی یا اماره یا اصل یا هر دلیلی دیگه تردیدی وجود نداره در لوح نفس، علم اجمالی وجود نداره. پس این انحلال هم میشود انحلال حقیقی. باز در اینجا یک بیان دیگری در کلمات مرحوم خویی وجود داره و اون بیان این است که علم اجمالی منجزیتش به عنوان یک اثر عقلیه، یه اثر تعبدی نیست. عقل علم اجمالی رو منجز میدانه. از عقل سوال میکنیم شما چرا علم اجمالی رو منجز میدونی؟ میگه چون کاشفیت از تکلیف داره. عقل منجز میداند علم اجمالی را لأجل الکاشفیه عن تکلیف. حالا بعد قیام طرق و الامارات این اثر از بین میره، یعنی دیگه کاشفیت وجود نداره. و اخباری ها میگه ما درسته یه علم اجمالی به تکالیف داریم، اما حالا این مواردی که امارات و طرق قائم شد بعد قیام طرق و الامارات، ما نسبت به اون طرف دیگر میبینیم علم اجمالی کاشفیت رو از دست میده. دیگه علم اجمالی نسبت به اون طرف دیگر کاشفیت از تکلیف نداره. چرا؟ چون نسبت به طرف دیگر دیگه عنوان معلوم بالاجمال رو نداره، عنوان مشکوک به شکل بدوی را پیدا میکنه. چون مشکوک به شکل بدوی هست دیگه این علم اجمالی کاشفیت از تکلیف نداره و اثر خودش رو از دست میده. بنابراین ما اسمی رو حالا بگذاریم انحلال حقیقی. انحلال حقیقی یعنی جایی که دیگه اصلا علم اجمالی نیست. پس دو میزان هست. اون میزان اول رو ما عرض کردیم مورد قبول نیست. هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه از نظر عدد این مقداری که از امارات و طرق فهمیده میشه درست مطابق با اون مقدار معلوم بالاجماله. نمیشه این رو گفت. اما اگر آمدیم میزان رو این قرار دادیم، میزان رو گفتیم آقا علم اجمالی متقوم به تردیده، هر جای علم اجمالیه باید یه قضیه منفصلهی درست بشه، اگر بعد قیام الاماره دیگه ما نمیتونیم این قضیه منفصله رو درست بکنیم، دیگه نمیتونیم بگیم آقا یا این مواردی که طرق و امارات برش قائم شده از تکلیف الزامی است یا غیر از اینا، نمیشه این حرف زد. این مواردی که طرق و امارات قائم شده اینا عنوان تکلیف الزامی رو برای ما منجز میکند، نسبت به بقیه شک میشه شک بدوی، علم اجمالی نسبت به بقیه دیگه مؤثریت نداره، یا عرض میکنم که عنوان کاشفیت از تکلیف رو نداره، لذا انحلال به وجود میاد. حالا اجازه فرمایید، حالا ببینید اینجا ولو امام رضوان الله علیه اسم این رو گذاشتن انحلال حقیقی. خب ما اگر از شما سوال کنن آقا فرق بین انحلال حقیقی و حکمی چیه، فرقش در این است که در انحلال حکمی علم اجمالی هنوز هست، اما در حکم انحلال یعنی اثرش رو از دست داده. انحلال حقیقی یعنی بگیم خود علم اجمالی از بین رفته. این بیانی که امام فرمودن و عرض کردم در خود کلمات مرحوم آقای خویی هم هست، حالا در کلام مرحوم آقای خویی دیگه نیامدن بگن دو تا میزان در انحلال حقیقی وجود داره، اما در کلمات ایشون هم این مسئله است که الاجمالو متقومون به تردید و با قیام امارات و طرق یه تردید وجود نداره. ما قضیه منفصله ما انقلاب پیدا میکنه به یک قضیه قطعیه و قضیه مشکوکه، بحث تردید در کار نیست. حالا اسم این رو بگذاریم انحلال حقیقی یا اسمش رو بگذاریم انحلال حکمی، این دیگه خیلی اثری نداره. مرحوم امام میفرمان این انحلال حقیقیه، میفرمان اجمال دیگه نیست، علم اجمالی دیگه ما نداریم. وقتی در لوح نفس علم اجمالی نشد نبود، انحلال حقیقیه. اما حالا برخی میگن نه علم اجمالی هست اما این مؤثریت نداره، منجزیت نداره، منجزیتش از بین رفته، لذا میگن این انحلال انحلال حکمیه. و این که آیا مرحوم آخوند در اون قلتویی که ما دیروز بیان کردیم به نظر ما مرحوم آخوند میفرمایند که این انحلال حکمیه، در اونجا اون هازا رو گفتیم انحلال حقیقیه، قلتو رو انحلال حکمی، اما امام میفرمایند که احتمالم داره که مرحوم آخوند در همین قلتو انحلال حقیقی رو بخوان بیان کنن، اما به نظر ما خیلی بعیده. اون قلتو ظهور روشنی دارد در انحلال حکمی. چی فرمودید؟ بله. ببینید این نقض رو در کلمات مرحوم آقای خویی خود همین اشکال اونجا مطرح شده که خب اگر احد و طرفین تلف بشود، اگر عرض می شود که در احد و طرفین یک تکلیف جدیدی حادث بشه، ایشون در اونجا فقط اکتفا فرمودن در مقام جواب میفرمان نه در این موارد علم اجمالی باقی میمونه، اون علم اجمالی اول در این موارد باقی میمونه، اما در ما نهنفی که طرق و امارات میاد قائم میشود اون تردید از بین میره و اون قضیه منفصله انقلاب دو تا قضیه پیدا میکنه. یک نکته ای که در جواب باید جواب از این نقض باید روش دقت کرد، ببینید علم اجمالی بعد از اینکه یک قضیه واقع میشه، حالا در ما نحنفی میگیم طرق و امارات به وجود آمده حادث شده، این طرق و امارات میاد جای اون معلومه بالاجمال مینشینه. شما علم اجمالی دارید به یک سری از تکالیف، حالا این طرق و امارات میاد بخشی از اون معلومه بالاجمال رو میگیره، اما در اونجایی که تلف میشه یا در اونجایی که یک تکلیف جدیدیه، تکلیف جدید این ضربه‌ای به معلومه بالاجمال شما نمیزنه، یا تلف ضربه ای نمیزنه، میگه آقا یا اونی که تلف شده حرام بوده یا اینی که الان در درس ماست. معلومه بالاجمال اطراف علم اجمالی، حالا به بیان دیگر اطراف علم اجمالی به قوت خودش باقی میمونه، اما در ماننوی اطراف علم اجمالی به قوت خودش باقی نمیمونه. باشه، احتیاط مقتضای علم اجمالی بوده. نه نمیشه. خیلی خوب، حالا این در بعض از اطراف احتیاط کرده اما مستند به اون علم اجمالی بوده، یه احتیاط لزومی باید باشه نه احتیاط استحبابی. این اگر هم احتیاط کرده به استناد علم اجمالیه، ولی بدون استناد که نمیتونه این احتیاط بکنه، ولی خودش هم ندونه. این احتیاط فل واقع مستند به علم اجمالیه. این علم اجمالی اطرافش از بین میره، به طوری که این مشکوکی که الان ما داریم دیگه به عنوان طرف علم اجمالی نیست. بعد از آنی که طرق و امارات قائم می شود، این طرق و امارات بخشی رو از معلوم به اجمال می گیره، تردید در اونا رو از بین می بره. تا تردید در یک طرف از بین رفت، طرف دیگر هم از طرفیت علم اجمالی خارج می شه. لذا علم اجمالی، حالا عرض کردم این فرقی نمی کنه بگیم علم اجمالی هست و منجز نیست، یا اصلا علم اجمالی وجود نداره. خب روز چهارشنبه است، حالا امروز که موفق به تفسیر نشدیم مع الاسف، اما یک روایتی رو بخونیم که عرض می کنم که یکی از نکاتی که افرادی که در سیر و سلوک هستند یا دنبال کسب مقامات معنوی هستند، دنبال انقطاع از دنیا و متعلقات دنیوی هستند و دنبال این هستند که یک اتصال واقعی به خدای تبارک و تعالی پیدا بکنن، مسئله سجده و طول سجوده که این حالا سجده در نماز که خودش یک امر واجبی هست و طولانی کردن اون سجده باز رجحان داره، اما در غیر از نماز هم مسئله سجده یک مسئله بسیار بسیار مهمیه و این باید جزء برنامه ما قرار بگیره. من کلامی رو دیدم در این کتاب اسرار الصلات مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علی، ایشون در اونجا میفرماد کان لی شیخون جلیلون عارفون کاملون قدس الله تربته ما رأیت له نذیرا فی المراتب المذکوره. مقصودش استادش مرحوم ملا حسین قلی همدانی که می فرمد ما رأیت له نذیرن فی المراتب المذکوره، در سیر و سلوک و مقامات عرفانی من نذیری برای او ندیدم. سألته عن عمل مجرب یؤثر فی اصلاح القلب و جلب المعارف. ایشون از استادش تقاضا کرده یه عمل مجربی که در اصلاح قلب و در جلب معارف، یعنی این عمل هم نفس انسان رو تطهیر میکنه و هم باعث این میشود که نفس انسان لیاقت جلب معارف الهیه رو پیدا بکنه. ایشون در جواب فرمودن ما رأیت عملا مؤثرا فی ذالک مثل المداومه علا سجدت طویله فی کل یوم مرت واحده. و میفرمایند که اگر یه انسانی در هر روزی یک سجده طویله ای داشته باشه که در اون سجده این ذکر یونسیه را بگوید و احساس بکند، ذکر یونسیه که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یقوله و هو یرا نفسه مسجونتا فی سجن طبیعه، در حالت سجده خودش رو در ظلمت بسیار بسیار خطرناک دنیا و طبیعت ببینه. اگر حضرت یونس خودش رو در ظلمت بطن ماهی دید و این ذکر رو گفت و نجات پیدا کرد، این انسانی که سر به سجده میگذاره خودش رو در ظلمت دنیا ببینه، مقیدتاً به قیود الاخلاق رذیله، ببینه تمام اخلاق رذیله او رو احاطه کرده. سجده که درش میگوین غایت الخضوع، انسان اگر در سجده یک آن کمتر از آن برای خودش اعتباری قائل باشین، سجده سجده نیست، نهایت ضعف رو باید برای خودش قائل باشه، نهایت عجز رو باید برای خودش قائل باشه. این انسان هم خودش رو این چنین ببینه، مقرن به انکه لم تفعل ذلک، به خدا عرض کنه خدایا این قیود و این عرض می شود که بندهای دنیا و اخلاق رذیله رو خودم برای خودم درست کردم، این تارهای دنیوی رو خودم به دور خودم هر روز دارم اضافه می کنم، اما تو این کار انجام ندادی. ولم تظلمنی و انا الذی ظلمت نفسی، من خودم رو به خودم ظلم کردم. ایشون میگه، ایشون فرموده است که این ذکر رو، حالا در این عبارت نیست چند بار، البته دنبالش داره که قرائت سوره قدر در لیله جمعه را ایشون سفارش کردن و در عصر جمعه 100 بار، اما راجع به ذکر یونسیه بعضی از اساتید ما قبلا که ما در بحث تفسیرشون میرفتیم میفرمودن 360 بار انسان سر به سجده بگذاره و این ذکر رو هر روز برش مداومت داشته باشه. حالا علل قاعده در بین فضلا و آقایون هستن افرادی که این برنامه رو دارن، اما اونهایی که موفق نیستن و این برنامه رو ندارن واقعا خسارت بزرگیه. ما اگر بخوایم واقعا یه مقداری نفسمون جوشش داشته باشه، نفس ما از کدورت‌های دنیا تطهیر بشه و پاک بشه، راهش همین سجده است. حالا خود نماز که جای خود داره، خود ارجد عبادات دیگه که جای خود داره، اما این سجده طویله رو زیاد در روایات عرض میکنم که بهش توجه شده. عرض میکنم که مردی آمد خدمت پیامبر، پیامبر مشغول کاری بودن، به پیامبر عرض کرد که شما یه راهی رو برای من نشون بدید که بهشت من تضمین بشه. حضرت فرمود یا عبدالله اینا به طول سجود، سجدت رو طولانی کن، حالا یا طول سجود در نماز یا اینکه به صورت مستقل انسان در غیر نماز هم این سجده رو داشته باشه. ما وقتی به زندگی اصحاب ائمه مراجعه می کنیم، کشی در شرح حال بعضی از این روات ببینید چی نوشته. در محمد ابن ابی عمیر کشی میگه مردی دید یک کسی در اثر سجده طولانی مثلا خوف این پیدا کرد که او اصلا مریض بشه، بهش گفت که چه خبره اینقدر سجده طولانی میکنی؟ او در جواب گفت من که سجده طولانی ندارم، برو محمد ابن ابی عمیر رو ببین. میگه آمدم دیدم محمد ابن ابی عمیر در یک روز از اول فجر سجده کرد تا زوال ظهر، که اصلا این شنیدنش برای ما سنگینه. چطور میشه یک انسان سجده بکنه از اول فجر تا زوال ظهر؟ البته این قطعا غیر از توفیق الهی نمیشه انسان به اختیار خودش میگه من میخوام حالا امروز یه سجده طولانی داشته باشم. بعد به محمد ابن ابی عمیر گفتن که چه خبر شما این سجده طولانی رو داری؟ گفته بود من که سجده طولانی ندارم، برید جمیل ابن دراج رو ببینید. رفتن سراغ جمیل ابن دراج، دیدم سجده های او طولانی تر از محمد ابن ابی عمیره. باز همین حرف رو به او زدن، او گفت من سجده طولانی ندارم، من موفق به سجده طولانی نیستم، برید معروف ابن خربوز رو ببینی که او دارای چه سجده های طولانیه. خب اینها چرا ما نباید اینها رو الگوی خودمون قرار بدیم؟ واقعا حالا من نمیگم هر روز که انسان صبح تا زور این کار رو بکنه، درس و بحث و اینا رو بگذاری کنار، این خود این درس ما هم عبادت اگر واقعا قصدمون قصد قربت باشه. اما آن اگر ما روزهای تعطیلی، فراغتهایی که داریم، اگر در نیمه شب خدا به اون توفیق بده و اجازه بده برای نماز شب قیام بکنیم، این رو جز برنامه های خودمون قرار بدیم. این آثار فراوانی داره، هم آثار فراوان دنیوی داره برای حل مشکلات، برای نجات از گرفتاری ها، نجات از هموم، اضطراب ها. خب یک طلبه، یک عالم در طول زندگیش اضطراب های فراوانی او رو احاطه میکنه، بحران های فراوانی سراغ انسان میاد که ممکنه یکی از این بحران ها انسان رو زمین بزنه، برای همیشه از حرکت او رو متوقف بکنه. ما چه میدونیم در روزهای آینده، ماهای آینده، سالهای آینده از نظر فکری چه فکری پیدا میکنیم؟ کی تضمین داره که بگه من تا آخر عمر مسلمان باقی میمانم؟ کی تضمین داره؟ اگه بنای تضمین بود چرا انبیاء ما دعاشون این بود که رب توفنی مسلمان؟ خب اینا استراب نیست، اینا نگرانی نیست، اینا دغدغه نیست، اینا برای انسان هشدار نیست، اعلام خطر به انسان نمی کنه. خب راهش همین است که انسان خب واجبات و اینها رو که انجام میدیم انشاءالله، محرمات هم که ترک میکنیم انشاءالله، اما کنارش برای اینکه خودمون رو حفظ کنیم یک چنین برنامه‌هایی رو داشته باشیم. حالا ما که نمیتونیم از طلوع فجر تا طلوع شمس هم سجده بکنیم. انسان گاهی میبینه که در سیره ائمه این بوده که واقعا بعد از نماز صبح مینشستن در محل عبادتشون تا طلوع شمس. خب اینا کارا ما انجام نمیدیم، اما لااقل یه سجده چند دقیقه‌ای رو داشته باشیم و بتونیم از برکات او بهره مند بشیم. این حالا نکته‌ای بود و این عرض می‌شود که مطلبی بود که هم در درجه اول تذکر به خودم هست، هم به شما. خداوند ما رو موفق بر این عمل بفرماید ان شاء الله.